بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره مقولات بود. فرمودن که مقولات به نظر مشائین و نظر مشهور 10 تاست، یکیش جوهره و 9 تاش کم و کیف و بقیه اعراض هستند. حالا اقسام اولیه جوهر یعنی انواع مستقیم جوهر، یعنی جوهر در تقسیم اولی میخوایم ببینیم چه انواعی رو داره جوهر که یک جنسه، چند نوع داره. میفرمان که مشیائین برای اینکه این رو تقریر کنن و چهره ای بهش بدن که در ظاهر دائره بین نفی و اثبات، اینطوری گفتن. گفتن جوهر یا حال در چیزی است و یا نیست. جوهری که حال است در محلی همون صورت جوهریه، چون صورت جوهریه در محل حلول میکنه که اون محل عبارت است از ماده. صورت جوهریه، حالا چه صورت جسمیه و چه صورت نوعیه، حلول میکنن در ماده. گفته جوهر یا در محل، اون میشه صورت، یا در محل نیست. اونی که در محل نیست یا خودش محل جوهری است یا محل نیست. اونی که محل جوهری باشد ماده است، برای اینکه ماده محل صورته. اونی که محل جوهر نیست، چنان که حالم که نیست، یه وقت مرکب از حال و محله، میشه جسم، برای اینکه جسم هو المرکب من الماده و صورت. ماده محل، صورت حال، مجموع این حال و محل میشن جسم. و یا نه، مرکب از این جوهر حال و جوهر محل نیست. وقتی اینطوری نبود، یا یه رابطه‌ای با جسم داره، البته رابطه منظور رابطه انفعالیه، یعنی تحت تأثیر جسم قرار میگیره. اگر اینطوری باشه نفسه، برای اینکه نفس در ارتباط با جسمه و با تأثیر جسم نفس هم متأثر میشه. یعنی همین که یه کسی رو مثلا یه چیزی زدن رو دستش، با اینکه جسم چیز خورده روش، اما روح دردش میاد، درد رو روح احساس میکنه. یا همین که چشم از نور متأثر شد، روح درک میکنه. پس تأثیر جسم در روح هم تأثیر میذاره. پس در حقیقت روح از جسم متأثر میشه. پس یه وقت به نحوی هست که این جوهر رابطه با جسم داره، رابطه انفعالی، یعنی از جسم منفعل میشه، یعنی تأثیر جسم باعث تأثیر او میشه، میشه نه. یه وقت نه، رابطه انفعالی با جسم نداره، ولو رابطه فعلی داره، یعنی جسم رو ایجاد کرده. اسم اون عقله. عقل اون موجود مجردی است که تأثیر جسم در او هیچ اثری نمیگذاره. پس رابطهش با جسم رابطه انفعالی نیست. اما رابطه فعلی هست، برای اینکه عقل موجد بدن، موجد اجسام، موجد نفس انسانی و بقیه چیزهای موجود در عالم ماده است. پس خلاصه تقسیم این شد که جوهر اگر حال باشه که صورته، اگه حال نباشه یا محل میشه ماده، یا مرکب از حال و محل میشه جسم، و اگر هیچ کدوم از اینها نبود، یا رابطه انفعالی با جسم داره میشه نفس، یا رابطه انفعالی با جسم نداره میشه عقل. پس انواع جوهر پنج تا، صورت و ماده و جسم و نفس و عقل. بفرمایید این صورت ظاهر تقسیم میبینید حصرش دائره بین نفی و اثباته، ولی این حصر عقلی نیست. برای اینکه ما وقتی گفتیم جوهر اگر حال در جوهری شد میشه صورت، و اگر محل جوهری شد میشه ماده، و اگر این دو با هم ترکیب شدن میشه جسم، اینها میشودهاش استقرائیه. یعنی چه؟ یعنی ممکنه یک مرکبی داشته باشیم از حال و محل، از ماده و صورت، ولی صورتش صورت جسمیه نباشه، یه صورت دیگه ای باشه. وقتی صورت صورت جسمیه نبود، از ترکیبشون جسم پیدا نمیشه، با اینکه یک جوهر مرکب از جوهر حاله و جوهر محله. پس بنابراین اینکه گفتن مرکب از جوهر حال و جوهر محل میشه جسم، ممکنه در عالم از نظر فرض عقلی یه جوهر حالی داشته باشیم که صورت جسمیه نباشه، وقت ترکیب او با ماده به ما جسم نمیده. پس بنابراین که گفتیم هرچه مرکب شد از ماده و صورت میشه جسم، نه، ممکنه مرکبی باشه از ماده و صورت و جسم نباشه، برای اینکه اون صورت صورت جسمیه نیست، صورت دیگری است. ولو در عالم ما تا حال بیشتر پیدا نکردیم، لذا این حصر شد حصر استقرایی. علاوه بر این که میفرمان در بحث‌های قبل گفتیم نفس و صورت اینا نمیتونن از انواع جوهر باشن، برای اینکه انواع جوهر یعنی چیزهایی که جوهر جنس اونهاست، در حالی که صورت بسیطه. برای اینکه اگه صورت بخواد مرکب باشه، باید فصل هم مرکب بشه، در حالی که در فصل گفتیم فصل مندرج تحت جنس خود نیست، پس صورت هم مندرج تحت جنس خود نیست، یعنی صورت هم این جوهران جنسش نیست. اگه جوهران جنسش نیست، پس صورت از انواع جوهر نیست. اگر از انواع جوهر شمردن، در حقیقت یه چیزی که جوهر نیست جز به جواهر آوردن. پس بنابراین این تقسیم نه مانع است از نظر عقلی برای اینکه صورت رو آوردن تو با اینکه نباید بیاد، و نه جامع است برای اینکه گفتیم فرض این هست که، یعنی امکان این هست از نظر عقلی که یه چیزی داشته باشیم مرکب باشه از ماده و صورت ولی جسم نباشه، یه جوهر دیگری باشه غیر جسم. لذا می‌فرمایند این تقسیم تنها حصرش استقراییه، برای اینکه هم قابل کم شدن هم قابل زیاد شدن. این مقدار رو بخونیم. فی اقسام الجوهر الاولیه، در اقسام اولیه جوهر، اون اولیه صفت اقسام. قالوا ان الجوهر ما ان یکون فی محل او لا یکون فی، یک جوهر یا در یه محلیه یا نمی باشد در محل. و الکائن فی المحل هو صورت المادیه، اونی که در محله همون صورت مادیه، یعنی صورتی است که در ماده است. اون صورتی که در ماده است صورت جسمیه است و صورت نوعیه. و غیر الکائن فی، اونی که در ماده در محل نیست، اون لا یکون فی المحل، اما ان یکون محلا لشیء یقوم به، یا خودش محل یک جوهری است که قائم می باشد اون جوهر به او، اون شیء به او، یا اینطوری نیست. اولی یعنی اون جوهری که محل برای یک جوهری است، هیولا، اون شیء منظور حتما جوهره، و الا اما ان یکون محلا لشیء، اون شیء اهم از جوهر و عرض باشه، وقت منحصر نمیشه در ماده، برای اینکه جسم هم محل برای اعراضه. غیر الکائن در محل، اونی که در محل نیست، یا خودش محل جوهری است یا نه، اونی که محل جوهری است هیولاست. و ثانی اونی که همونطوری که حال نیست محلم نیست لا یخلو خالی نیست از اینکه اما ان یکون مرکبا من الحیولا و سوره میشه جسم او لا یکون و الاول یعنی اونی که مرکب از حیولا و صورته همون جسمه و ثانی ثانی یعنی اونی که مرکب نیست اما ان یکون ذا علاقت انفعالیت بالجسم دارای رابطه انفعالی است با جسم به وجهن به نحوی مرتبط منفعل میشه از جسم منفعل میشه از جسم برای اینکه در مقام فعل رابطه داره با جسم و قهرن کارهاشو با جسم انجام میده و تأثیرات جسم باعث تأثیر او میشه برای اینکه ادراک او به توسط چشم مثلا گوشه یعنی اول باید چشم متأثر بشه از نور گوش متأثر بشه از امواج صدا اون وقت ادراک برای نفس حاصل بشه پس انفعال پیدا میکنه نفس یعنی متأثر میشه نفس به سبب تأثیر جسم اگر چشم با نور برخورد نکنه نفس هم نمیبینه و وقتی برخورد میکنه نفس میبینه پس رابطه ای داره با جسم به نحوی که از جسم متأثر میشه یعنی جسم که دگرگون شد نفس هم دگرگون میشه تغییر جسم در تغییر روح اثر میذاره حالا که از اون طرفش هم هست یعنی روح هم در نفس اثر میذاره ولی اون مایز نفس نیست برای اینکه عقل هم در اجسام اثر میگذاره اما اونی که بین نفس و عقل رو از هم جدا میکنه اینه که نفس از اجسام متأثر میشه اما عقل از اجسام متأثر نمیشه اما هر دوشون تأثیر در اجسام دارن لذا هم دو که استاد در تعلیق فرمودن این علاقت انفعالیه برای اینه که علاقه فعلی در عقلم هست فقط علاقه انفعالیه که از خواست نفسه اولایکون اون اولی که دارای علاقه انفعالی است به نحوی با جسم رابطه انفعالی داره نفسه و اون دومی عقله فاقسام الجوهر الاولیه اقسام جوهر یعنی اون اقسام اولیه جوهر ولی اینکه خود این اقسام هر کدوم میتونن تقسیماتی داشته باشن مثلا جسم دوباره تقسیم میشه به جماد و نامی خود نامیش تقسیم میشه به حیوان و نبات حیوانش تقسیم میشه به انواع حیوانات ولی اینا تقسیم های ثانویه که روی اون اقسام میاد اما اقسام اولیه جوهر 5 تاست که هیه اون 5 تا عبارت است از صورت مادی حیولا یعنی صورتی که در ماده است و حیولا و جسم و نفس و عقل فرمان درسته که ما اینجا گفتیم اما ان یکون فی محل اولا دوباره اون اولاش اما ان یکون محلا لشیء اولا یعنی اینا دایره به نفی و اثبات بود ولی این رهزن شما نشه ولیس تقسیم عقلی این تقسیم عقلی نیست که دایر باشه بین نفی و اثبات چرا برای اینکه وقتی شما مشخص کردید مثلا مرکب از حیولا و صورت را در جسم که دیگه اون عقلی نبود گفتید یا مرکب از حیولا و صورت هست یا نیست خب اونی که مرکب از حیولا و صورته کی گفت منحصر به جسمه این حصر مرکب از حیولا و صورت در جسم اینش دیگه عقلی نیست فإن الجوهر المرکب من الجوهر الحال والجوهر المحل اون جوهری که مرکب باشه از یک جوهر حال و یک جوهر محل لیسه ینحصر به حسب احتمال عقلی در جسم چرا منحصر نیست؟ چون فمن الجائز ان یکون فی الوجود جوهر مادی مرکب من الماده و صورت غیر صورت الجسمیه چون از چیزهای ممکن این است که در عالم هستی یه جوهر مادی باشه که مرکب باشه از ماده و صورتی غیر صورت جسمیه خب قهرن یه جوهر مرکب از حال و محل، اما جسم نیست، چون جسم فصلش صورت جسمیه است. اگه اون صورت صورت جسمیه نبود، اون چیزی که پدید میاد دیگه جسم نخواهد بود. پس این که گفتن مرکب از ماده و صورت یا مرکب از حال و محل میشه جسم، از باب استقراء، لکن هم قصر و نوع المادی الاول فی الجسم، منحصر کردن نوع مادی اول را در جسم تعویلا علی استقراء، به اعتماد بر استقرایی که کردن، دیدن غیر از این نیست. این یک مشکل در این تقسیم، علا انکه، که این تقسیم در واقع مانع اغیارم نیست، یه چیزهایی درش وارد شده که از انواع جوهر نیست. قد عرفت که صورت جوهریه مندرج نیست تحت مقوله جوهر، یعنی از انواع جوهر نیست، چون وقتی میتونه از انواع جوهر باشه که جوهر جنسش باشه، یعنی مندرج باشه تحت مقوله جوهر، ولو اینکه جوهر بر او صادقه، اما صدق الخارج لازم، نه صدق الجنس علی النوع، صدق یه امر خارج از ذات که لازمه یه ذاته، یعنی عرضی لازمه جوهر براش، جنسش نیست، تا بنابراین بتونید شما صورت جوهری رو یکی از انواع جوهر بدانید. قال فی الاسفار، شما میفرمایند که این تقسیم دیدید که دو تا عیب داشت. ملا صدرا بر اساس یه مبنایی که داره ایشون در باب اتحاد عاقل و معقول، که مبنا رو خودش در این عصور اخیر قائل بوده و قبل از او مشهور این نبوده و تنها یکی از قدمای یونان به نام فرفوریوس معتقد بوده بهش، بر اساس اون مبنا اومده این تقسیم رو گفته این تقسیم درست نیست و باید جور دیگه رو مبنای ما تقسیم کرد. اون مبنا اینه که صور ادراکی که برای نفس حاصل میشه، این صور ادراکی صورت میشن برای نفس و نفس به منزله ماده است برای اونها. یعنی نفس که یک جوهره، به وسیله صور ادراکی تکامل پیدا میکنه در همون جوهرش، یعنی صور ادراکی هم خودشون جوهرند. این امور جوهری به منزله صورتی که میاد روی ماده، اینها هم صوری هستند که حاصل میشه برای نفس، و نفس به وسیله این صورت جوهری از اونی که هست کاملتر میشه. نظیر این که در امور مادی شما یک غذا که یک جماده، وقتی میبینید مثلا توسط ریشه یک گیاه تغذیه شد یا توسط انسان تغذیه شد، همون تبدیل میشه به جسم نامی، جسم نامی تبدیل میشه به حیوان. جسم نامی میشه یعنی مثلا نطفه میشه، علقه میشه، مضغه میشه، یا جزء بدن انسان میشه، حیوان میشه، و بعد انسان میشه برای اینکه همین نطفه میشه انسان، حیوان میشه برای اینکه همین نطفه یه وقت احساس و حرکت ارادی پیدا میکنه. همونطوری که در موجوداتی که مادی هستند این حال هست، نه معتقد ملا صدرا که در نفس هم که یک مجرده یا مجرد میشه، چون به نظر ایشون ابتدایش هم مادیه، در این جهت با این اجسام فرق نمیکنه که مادیه، نفس هم تکامل پیدا میکنه به وسیله صوری که پیدا میشه. یعنی همونطوری که صورت نوعیه انسانی میاد و این موجودی رو که اسمش حیوان بود میکنه انسان، یا صورت نوعیه حیوانی میاد این موجودی رو که اسمش علقه بود میکنه حیوان، یا اون صورت نوعیه نباتی میاد و اون چیزی رو که جماد بود میکندش نبات، یعنی تکامل پیدا میکنه، که میاییم در بحث حرکت جوهری، تغییرات جوهر دو قسمه، یک نوع تغییرات اشتدادیه، مثل همین که نطفه میشه علقه، غذا میشه نطفه، نطفه میشه علقه، علقه میشه مضغه، و همینطور تکامل پیدا میکنه. یه جماد میشه جسم نامی، یه جسم نامی میشه حیوان، یه حیوان میشه انسان. یه تغییراتی هم هست که البته اشتدادی نیست، تکاملی نیست، مثل اینکه آب میشه بخار، بخار میشه آب. در بحث حرکت جوهری میاد که حرکت جوهری دو قسمه. خب اگر یه نوع حرکت جوهری در این موجودات مادی صرف داریم، مثل همین اجسام، در اجسام داریم، در نفس هم همینو داریم. در نفس هم میگه به وسیله علم نفس کامل میشه، هم داره که به وسیله عمل هم میشه، ولی فعلا چون بحث فلسفیه و علم اتحاد عاقل و معقول رو مطرح کرده، و الا به وسیله عمل هم نفس تکامل پیدا میکنه، یعنی نفس به وسیله دو بال باید پیشرفت بکنه. علم تنها رهزن میتونه باشه، عمل تنها هم احیانا ممکنه که انسان رو به جایی نرسونه. علم و عمل اگه با هم توأم شد، انسان پرواز میکنه به اونجایی که باید. یعنی اینا دو بالن که باید هر دوش باشه. فعلا در اتحاد عاقل و معقول ملا صدرا قائل به اینه که اون صور نفسانی انسان باعث این میشه که نفس از حالت قوه بیاد به فعل، نفس ناقص بشه کامل، بالقوه ناقصه و بالفعل کامله. بر اساس اون مبنا گفته این تقسیم قوم درست نیست، برای اینکه چند تا مشکل به وجود میاد. چرا؟ برای اینکه طبق اون مبنا این صور حلول میکنن در نفس، خود صور جوهرن، نفس هم جوهر. اون وقت اون تقسیم میگفت اگر جوهری حال باشه اسمش صورت مادیه، در حالی که صور ادراکی صورت مادی نیستن. گفت اگر جوهری محل باشه اسمش ماده است، در حالی که نفس جوهری است که محل برای اون صوره، ولی در عین حال ماده نیست، نفسه. گفت اگر چیزی مرکب باشه از هیولا و صورت، یعنی از حال و محل، اونم گفت از هیولا و صورت، از حال و محل، اسمش جسمه. الان این نفس بعد از استکمال مرکب است از یه حالی و یک محلی. حال اون صور ادراکیه، محل خود اصل نفسه. این مجموع که نفس متکامله مرکب از حال و محل هست، اما جسم نیست. و علاوه بر همه اینها اگر نفس آمد داخل شد در یکی از این سه قسم، میگه بعد ذکرش درست نیست جداگانه. اگه ذکر کنیم او رو به عنوان یه قسم جداگانه، اون وقت میشه قسم شی را قسیم او قرار دادن، برای اینکه نفس یا داخل میشه در این مرکب از حال و محل، پس قسمی از مرکب از حال و محل میشه، یعنی وقتی قسمی از این شد دیگه قسیم او نمیتونه باشه، در حالی که نفس رو ما قسیم این قرار دادیم، گفتیم یا مرکب از حال و محله و یا نیست، وقت اونی که نیست یا نفس یا عقل. پس بنابراین این تقسیم رو مبنای صدر المتعلهین که قائل است به اتحاد عاقل با معقول، اتحاد المادت و صوره، یعنی اتحاد عاقل و معقول رو از قبیل اتحاد ماده و صورت میدونه، دیگه این تقسیم درست نیست. لذا گفته تقسیم رو باید به این صورت کرد. گفته جوهر از این دو حال ابتداعا خارج نیست که یا قابل ابعاد ثلاثه است یا نیست. اونی که قابل ابعاد ثلاثه باشه جسمه، اونی که قابل ابعاد ثلاثه نباشه یا جزء بالفعل این جسم میشه صورت، و یا جزء بالقوه اوست، یعنی چیزی است که، یا چیزی است که فعلیت جسم به آن است، و یا چیزی است که تمام استعدادها و قوای جسم به آن است، حیثیت قوه جسم و یا حیثیت فعلیت. پس گفته جوهر یا قابل ابعاد ثلاثه است میشه جسم، و یا حیثیت فعلیت این قابل ابعاد ثلاثه است میشه صورت، و یا حیثیت قوه این قابل ابعاد ثلاثه است میشه ماده. و یا هیچ کدوم از اینها نیست، نه خود قابل ابعاد ثلاثه است، نه اجزایش، نه اون اجزای فعلی، نه اجزای مادیش که بالقوهش باشه. وقتی هیچ کدوم از اینها نشد، یا رابطه با جسم داره میشه نفس، و یا رابطه با جسم نداره میشه گفته. اینطوری که تقسیم بکنیم دیگه اون بحثی هم که ما در اتحاد عاقل و معقول داریم و اون مبنایی که داریم با این سازگاره و هم تقسیم درسته، همون مبنا حفظ میشه. آقای طباطبایی میفرمایند درسته این تقسیم بعد از این که اینطور تغییرش دادیم با اون مبنا سازگار میشه، اما اشکالاتی که ما بر تقسیم قبلی کردیم بر این تقسیم هم وارده. یعنی این حصر، حصر عقلی باز نیست. برای اینکه شما گفتید چیزی که دارای ابعاد ثلاث است میشه جز، اگر جزء او جزء بالفعل او شد یه چیزی میشه صورت، و اگر چیزی جزء بالقوه او شد میشه ماده. ما میگیم ممکنه یه چیزی ماده باشه ولی جزء جز نباشه، ممکنه یه چیزی صورت باشه ولی جزء جز نباشه، چون ما گفتیم که از نظر عقلی هیچ مانعی نداره که یه چیزی داشته باشیم مرکب از ماده و صورت و جز نباشه. پس اجزاء او اجز ماده و صورت هستند، اما اجزاء الجسم نیستند. پس اینکه شما گفتید جوهر یا دارای ابعاده یا جزء دارای ابعاده، اگه جزء او شد یا جزء بالفعلشه یا جزء بالقوهشه. جزء بالفعلش میشه صورت، جزء بالقوهش میشه ماده. نه، ماده و صورت منحصر نیست در اونی که شما گفتید، یعنی همون هست اصل باز استقرائیه. چنانکه صورت رو بالاخره از انواع جوهر شمردن، این مبنی است بر مسامحه، برای اینکه صورت جنس نداره، مرکب نیست از جنس و فصل تا بتونه از انواع جوهر باشه. بعد میفرمان که انواع جوهر که شد 5 تا، اونی که برای ما لازم بحث بشیم بحث بکنیم ازش در این مباحث، همون جسم و اجزایش که عبارت باشه از ماده و صورت. اما نفس به خاطر کثرت مباحثش و به خاطر اینکه معاد که یکی از اصول دینه منتهی میشه و خود معاد بحث های زیادی داره، اونو در فلسفه برایش یه بخش مستقلی قرار دادن، کتاب و نفس و بحث نفس. چنانکه عقل را هم بفرمان در بحث فعل باری بحث میکنیم، اونجایی که میخوایم بگیم موجودات عالم یعنی مخلوقات خداوند متعال چند طبقه و چند دسته میشن. یک دسته اونایی که مادی محضن مثل اجسام، یه دسته اونایی که مجرد محضن همون عقول، یه دسته اونایی که بین مجرد و مادی محضن، اون مجرداتی که آثاری از ماده درشون هست میشه مثال. اونجا بحث عقل و کثرت در عقل و عقول عرضی عقول طولی اونجا بحث میشه، لذا بحث عقل میفرمان نمونه برای اونجا. البته در ضمن مباحث به بعضی از این مسائل هم پرداخته میشه، مثلا در اتحاد عاقل و معقول یه مقدار از مباحث نفس گفته میشه، ولیکن اصل مباحث در خود کتاب نفسه. چنان که در بحث ماده و صورت به جایی میرسیم که خالق ماده و خالق صورت رو میگیم عقله، اونجا بحث از عقل میشه، یا در بحث عقل و عاقل و معقول اونجا بحث عقل به عنوان یک جوهری که مفید صور علمیه است به انسانها میشه. ولی اینها همه بحث های استطرادیه در این مباحث، و بحث اصلیش بفرمان در همون فعل باری. قال فی الاسفار بعد الاشارت الى تقسیم المذکور، بعد از در اسفار همون جلد چهارم آدرسش رو دادن آخر، بعد از اینکه اول این تقسیم مذکوری رو که از مشاء معروفه ذکر کردن که ما در اول فصل گفتیم، بعد از اشاره به اون تقسیم اینطوری فرموده، این عبارت اینه که والاجود فی هذا التقسیم ان یقال. این اجود برای اینه که طبق مبنای مشا تقسیمش همونطوری که کرده درسته، چون مشا اتحاد عاقل و معقول رو محال میدونه و بنابراین دیگه احتیاج نداره اون تقسیم رو عوضش بکنه تا با اتحاد عاقل و معقول جور بیاد. اجود چون مبنای ما یه جوریه که قائلیم به اتحاد عاقل و معقول و با اون تقسیم سازگار نیست، پس باید این تقسیم رو عوض کنیم طبق مبنای خودمون. که الجوهر ان کان قابلا للابعاد الثلاثه جسم است و الا اگه خودش ابعاد ثلاثه نداشت، فان کان جزءا منه هو بهی بالفعل، اگر قابل ابعاد ثلاثه نبود، اگر جزئی بود از همون جسم، از اون جوهر قابل ابعاد که همون جسمه، اما جزئی که هو اون جوهر قابل ابعاد به وسیله اون جز بالفعله، یعنی فعلیت جسم به اوست، فعلیت جوهر قابل ابعاد به اوست. تو میدونی جسم مرکب است از ماده و صورت، ولی فعلیتش به صورتشه، برای اینکه ماده هیچ گونه فعلیتی نداره. پس اگر باشد جزئی از جوهر قابل ابعاد، یعنی جزئی از جسم که هو و اون جوهر قابل ابعاد به وسیله این جزء بالفعل است، در اصل جنسیتش که همون صورت جسمیه است، یعنی جسم برای اینکه یک جنس متحصل بشه، جنس بالفعل بشه، به صورت جسمیه یک جنس متحصل میشه، چون صورت جسمیه همون فصلشه، همون فعلیتشه در جسمیت. او فی نوعهی که همون صور نوعیه است، صورت مایی باعث این میشه که این جسم فعلیت پیدا میکنه در ماییت، صورت خاکی باعث این میشه که جسم فعلیت پیدا میکنه در خاکیت که میشن صور نوعیه. اگر جزئی باشه که جسم به او بالفعل است، حالا خواه بالفعل بشه در جنسش که همون صورت جسمی است، یا در نوعش که صورت نوعی است، بالاخره فصورتون، حالا اون صورت یا امتدادی است که اون میگن صورت جسمیه، یا طبیعی است که بهش میگن صورت نوعیه. طبیعت با صورت نوعیه در موجودات جسمانی مرادفه، چه بگی صورت نوعیه چه بگی طبیعت، یعنی اون صورت نوعیه رو هم بهش صورت نوعیه میگن هم طبیعت. خب اگر جزئی است که جسم به او بالفعل، این میشه صورت، که خود صورت یا جسمی است یا نوعی است. او جزء ان هو بهی بالقوه، یا اینکه نه جزئی هست که اون جوهر قابل ابعاد به سبب او بالقوه است، یعنی حیثیت قوه جسمه، فمادتون میشه ماده. و این لم یکن جزء من، اگه جزئی از اون جوهر قابل ابعاد نبود، همطوری که خود قابل ابعاد هم نیست، چون و الا یعنی گفت خود قابل ابعاد که نیست، حالا اگر جزئش هم نبود، فا ان کان متصرفا فیه بالمباشره، اگر جوریست که تصرف می کند در جسم مستقیما، نفسه، چون نفس در جسم مؤثر است، بالمباشره یعنی مستقیما، این نفس اگه جسم حرکت میکنه به وسیله نفسه، ولو خود نفس معلول عقله و عقل بالاخره معلول واجبه، پس واجب و عقول هم دارن تصرف میکنن در جسم، اما به واسطه نفسه. طبق مبنای مشا علت داریم و علت العله داریم و علت و علت العله داریم و بالاخره به واجب میرسیم که علت العلله، و لا مؤثر فی الوجود الا الله رو مشا هم قائله، اما منظورش از لا مؤثر فی الوجود یعنی علت مستقل، علت بالاصاله، فاعلی که مسخر نباشه در عالم هستی نیست جز واجب، چون بقیه چیزها اگر فاعل هستند تحت تدبیر الهی هن، چون خودشون معلول واجبن، لذا فاعل های مسخرن، مسخرن یعنی کار انجام میدن، ایجاد میکنن، اما تحت تسخیر الهی، برای اینکه خودشون معلول واجبن، قهرن فعلشون هم با واسطه میشه معلول واجب، اما اونی که مؤثر مستقله خود واجب. اما طبق نظر سر المتعلین، لا مؤسف الوجود الا الله یه معنای دیگه پیدا میکنه. واجب فاعل قریب نسبت به همه اشیاء، و فاعل به معنای موجد هیچی دیگه نیست غیر واجب. فقط واجب فاعل موجده و بقیه فاعل موجد نیستن. اگر چیزی هست معده، معد یعنی فاعل غیر حقیقی، یعنی بستر فعل، مجرای فعل و نه فاعل. بالاخره وقت بنابراین نفس میشه متصرف در بدن بالمباشره، عقل برای اینکه یک علت بالاتره میشه متصرف در اجسام بالواسطه، به تسبیب، به واسطه نفس. و الا فعقلون، اگر نه تصرف در جسم بالمباشره نداشته باشه عقله. ثم قال مشیرا الی وجه جودت هذا التقسیم، بعد گفته است ملا صدرا برای در حالی که داره اشاره میکنه به وجه خوبی این تقسیم، که تقسیم کجاش خوبه که ما گفتیم بهتر اینه، چه خوبی داره، تغییرش چه حسنی داشت. فرمان و ذالک، بیان این که اینطور بهتر تقسیم رو بکنیم به جای تقسیم مشا اینه که لما سیظهر من تضاعیف ما حققنا. البته ایشون باید بفرمان الی وجه اجودیت هذا تقسیم، چون و ذالک اشاره است به اون والاجود، و اجود افعل و تفضیله. بالاخره میفرمان لما سیظهر من تضاعیف ما حققنا، چرا این تقسیم بهتره، چرا بل اجود فی هذا تقسیم ان یقال، به خاطر اون چی که بعدن ظاهر میشه از لابلای تحقیقات ما، از اینکه جوهر نفسانی انسانی ماده است برای صورت ادراکی. یعنی این جوهر که نفسه ماده میشه برای اون صورت ادراکی، و صورت ادراکی میشه صورت، یعنی رابطه نفس با صور ادراکی رابطه جوهر و عرض نیست، رابطه جوهر و جوهره، یعنی اونم یک امر جوهریه که به صورت یک کمال جدید، فعلیت جدید، بفرمایید صورت جدید برای نفس حاصل میشه، و نفس بدین وسیله استکمال پیدا میکنه، که با یک بیان البته نه خیلی دقیق، این از باب لبس بعد لبسه، یعنی یک کمالی رو داره، یک کمال جدیدی را هم میپوشه. حالا اینکه گفتم نه خیلی دقیق، برای اینکه در بحث حرکت معلوم میشه که لبس بعد لبس نیست، یعنی دو تا پوشش نیست، همواره نفس به هر موجودی یک فعلیت بیشتر نداره، منتها اون یک فعلیت یه وقت فعلیت یکه، یه وقت فعلیت دوست، یه وقت فعلیت صده، یه وقت فعلیت هزاره، ولی اگه فعلیت صدم هست یک فعلیته که تمام صد تا کمال رو به وحدتهی و بساطتهی داره، نه اینکه صد تا فعلیت رو هم پوشیده باشه. لذا لبس بعد لبس تعبیر ابتدایی میتونه باشه. از اینکه جوهر نفسانی انسانی ماده است برای صورت ادراکیه، اون صورت ادراکیهی که یتحصل و بها جوهرن آخر کمالیان بالفعل من الانواع المحصلت التي یکون لها نحو آخر من الوجود غیر الوجود طبیعی الذی لهذه الانواع المحصلت طبیعی. این اشاره به یه چیزی هم داره که باز ما از خارج نگفتیم، با اون اینکه ملا صدرا قائل است به اینکه نفس در ابتدای وجودش مادیه، جسمانیت الحدوث، یعنی در اول که به وجود میاد مثل بقیه صور نوعیه که در جسم به وجود میاد، به صورت آبی چطور در جسم به وجود میاد، صورت گیاهی چطور در جسم به وجود میاد، صورت علقه و مزغه چطور در جسم به وجود میاد، صورت انسانی هم در آغاز وجودش جسمانیه، یعنی منطبع در جسمه. ولیکن با آمدن اون کمالی که اسمش صورت ادراکیه که اون مجرده، نفس به یه مرحله ای از تجرد میرسه، یعنی جسمانیت الحدوث روحانیت البقا اینطوری تحلیل میشه که تا نفس عالم نشده جسمانی محضه. به مجرد اینکه علم پیدا کرد، به همون مقدار که علم پیدا کرده تجرد پیدا میکنه، و هرچه علمش بیشتر تجردش بیشتر. پس بنابراین میگه جوهر نفسانی انسانی ماده است برای صورت ادراکی، اون صورت ادراکی که تحصل پیدا می کند، اون جوهر نفسانی به وسیله صورت ادراکی به صورت یک جوهر دیگر، یعنی اون جوهری که تا حالا مادی بود حالا میشه یه جوهر دیگر. حالا خودش باز اینو توضیح میده، یه جوهر دیگری که کمالیاً بالفعل، کمال بالفعل داره، یه جوهر دیگر کامل بالفعل از اون انواع محصلهی که می باشد برای اون انواع نوع دیگری از وجود، یعنی نوع وجود مجرد غیر از اون وجود طبیعی. طبیعی یعنی وجود در عالم طبیعت، یعنی وجود مادی. غیر از اون وجود طبیعی که برای این انواع محصله طبیعی است، یعنی انواعی مثل آب و خاک و اینها هم تحصلشون به وسیله صورت نوعیشونه، صورت باعث تحصل اونها شده، ولی صورت ادراکی تحصلی که به نفس میده از نوع تحصلهای طبیعی نیست. تحصلی که به نفس میده یه نوع تحصل دیگریست، برای اینکه نفس به وسیله این صورت ادراکی یه نوعی میشه که غیر این انواع مادیه، میشه یک نوع مجرد. خب فرمند و ما یرد و علت تقسیم صابر، یرد و علا حازت تقسیم ایزن، اون چه که بر اون تقسیم قبلی اشکال میشد بر این هم وارد میشه، به خاطر اینکه همون دوتا اشکالی که این که اشکال دوباره بود که چرا صورت رو جزء اقسام آوردید با اینکه صورت جنس نداره، تابش از انواع جوهر و مندرج تحت جنس جوهر. اشکال دیگرش این بود چیزی که اونجا در اون تقسیم اشکال میکردیم، میگفتیم چیزی که مرکب است از ماد حال و محل این منحصره در جسم نیست، اینجا چون جا به جا شده در تقسیم، اونجا جسم رو در مرتبه سوم گفته بود، ماده و صورت رو در مرتبه اول و دوم، در اینجا جا به جا کرد، اول جسم رو گفت، ماده و صورت رو در مرتبه دوم و سوم، و اون اشکال اول یه مقدار شکلش عوض میشه به این صورت که در تقسیم اینجا ایشون گفت اگر چیزی مرکب باشه از ماده و صورت جسم، بعد گفت اگر جزء بالفعل جسم باشه میشه صورت. ما میگیم ممکنه یه چیزی صورت باشه ولی جزء بالفعل جسم نباشه. گفتید اگر جزء بالقوه جسم شد میشه ماده، ممکنه یه چیزی جزء ببخشید امر بالقوه باشه یعنی ماده باشه ولی جزء بالقوه جسم نباشه. چرا؟ چون در اون اشکالی که به اون تقسیم قبلی کردیم گفتیم که فرض این ممکنه که یه مرکبی داشته باشیم از ماده و صورت ولی اون جسم نباشه. خب پس اجزاء او ماده و صورت هستن اما جزء الجسم نیست. پس از همون اشکالی که به تقسیم گذشته شد میشه یه اشکال به این تقسیم در آورد، ولو شب این اون اشکال نیست، به خاطر اینکه جا به جا میشه هر بار.
نه من ایرادم توجه صورتی که جسمیه نیست ما اینجا این دو ماده هم بردید.
نه در اونجا اشکال به مرکب بود، یعنی اشکال به قسم سوم بود، حالا قسم سوم در اینجا رفت قسم اول شد، حالا اشکال به قسم دوم و سومه، در حالی که اونجا فقط به قسم سوم اشکال میشد اینجا به قسم دوم و سوم اشکال میشه. بعد انشالله دقت میکنم. یه اشکال دیگه هم هست، میفرمان که ملا صدرا گفت صورتی که ما میگیم اعم است از صورت جسمیه و صورت نوعیه. این خودش یه اشکال آفرید. برای اینکه ما وقتی میاییم سراغ انواع جوهر میبینیم که جوهر ابتداعا تقسیم میشه به 5 نوع، یکیش جسمه. خود جسم تقسیم میشه به انواع مختلفی، اون جسم یا بی جان یا با جان. بی جانش تقسیم میشه به انواع مختلفی، یکی آهنه، یکی طلاست، یکی نقره است، یکی سربه، یکی مسه، به وسیله چیه؟ مثل صورت‌های نوعیه مختلف. هر کدوم یه صورت نوعیه دارن که به وسیله او میشن یه جسم خاص، یعنی نوع خاص من الجسم. پس صورت‌های نوعیه از اقسام ابتدایی جوهر نیستن، بلکه جسم به وسیله اونها میشه تقسیم میشه به اقسامی. جسم اگه تقسیم شد به اقسامی، این تقسیم میشه تقسیم ثانوی. پس صورت نوعیه نباید در اون تقسیم اولی جوهر داخل بشه، چون صورت نوعیه برمیگرده به تقسیم جسم به انواع، که تقسیم جسم به انواع تقسیم ثانویه. برای اینکه درست جوهر تقسیم میشه قهرن به انواع، ولی از راه جسم. یعنی شما اول جسم جوهر رو تقسیم میکنید به جسم و ماده و صورت و عقل و نفس، بعد ما خود جسم رو میاد تقسیم میکنید به انواع مختلفه. اونی که موجب میشه جسم تقسیم بشه به انواع مختلف و صورت نوعیه است. پس صورت نوعیه در مرحله بعده، یعنی نباید در اون تقسیم اولی گنجانده بشه. در حالی که شما گفتید که صورت اعم از صورت امتدادیه که صورت جسمیه است، و صورت طبیعیه که صورت نوعیه است. این صورت طبیعیه رو چرا آوردید داخل کردید؟ این صورت طبیعیه جزء اقسام نیست. فرمان و علا ان عطف صور طبیعیه و هی متأخرت عن نوعیت الجسم علی صورت الامتدادیه لا یلائم کون الانقسام اولیه. علاوه بر اینکه شما ملا صدرا اومدید صور طبیعیه را عطف کردید، صور طبیعیه این جمله جمله معترض است، و هی متأخرت عن نوعیت الجسم، در حالی که این صور طبیعیه تأخر دارن از نوع شدن جسم. یعنی اول جسم یه نوعی از جوهر میشه، بعد صور طبیعیه باعث تنوع جسمن. خب عطف صور طبیعیه بر صورت امتدادیه، که صورت امتدادیه باعث تحصل خود جسمه که قسم اولیه، چون جسم از اقسام اولیه جوهره. صور طبیعیه باعث تحصل انواع جسمند که اونها میشن اقسام ثانوی جوهر. عطف صور طبیعیه که متأخر است از نوعیت جسم، که اینو عرض کردید بر صورت امتدادیه، این مناسب نیست با اینکه تقسیم ما اینجا تقسیم اولیه، یعنی جوهر رو داریم به اقسام اولیش تقسیم میکنیم. شما اقسام ثانوی رو هم یه دفعه آوردید داخل کردید در اقسام اولی. و کیفکان، حالا میفرمند که حالا هر جور هست، بالاخره هم اون تقسیم اول بی اشکال نبود، هم این تقسیم. البته این تقسیم ما فرمودن سه تا اشکال داره، چون همون دو تا تقسیم اشکالی که به اون تقسیم وارد بود به این وارد بود، علاوه بر این یه اشکال دیگه هم وارد شد. البته اگه کسی دقت بکنه مشیائین هم از همون اول هم صورت نوعیه هم صورت جسمیه رو داخل کردن، و این اشکال طباطبایی هم وارد نیست. برای اینکه اونی که از جسم متأخره انواع الجسمه، انواع جسم غیر صورت نوعیه است. صورت نوعیه باعث پیدایش انواع، نه خود انواع. جسم تقسیم میشه به جماد و نبات، نه جماد صورت نوعیه است نه نبات. جسم به وسیله یه صورت نوعیه خاصی میشه مثلا آهن. آهن متأخر از جسمه، برای اینکه جسم تقسیم میشه به آهن و مثلا روی و امثال اینها. آهن متأخره از جسمه، اما اون صورت نوعیه که از اقسام جسم نیست تا متأخره از جسم. یعنی جسم نمیشه تقسیم کنی به صورتهای نوعیه. پس چیه؟ اون صورت نوعیه باعث پیدایش این قسمه، این اقسامه. خب اگر صورت نوعیه باعث پیدایش این قسم و اون قسم و اون قسمه، ما میپرسیم خود اون صورت نوعیه جوهره یا عرض؟ جوهر. داخل در کدوم یکی از اقسامه؟ در جسمه که نمیتونه داخل بشه، صورت نوعیه که از اقسام جسم نیست. پس اون صورتی رو که شما در اقسام اولیه جوهر قرار دادید نباید بگید صورت جسمیه، نباید بگید صورت نوعیه، باید بگید صورت. همونطوری که هم ملا صدرا گفت صورت اعم از جسمیه و نوعیه، یعنی هم شامل جسمیه میشه هم شامل نوعیه. لذا بعدا میتونید تقسیمش کنید صورت رو به جسمی و نوعی. خود مشا هم همین کارو کرد. به نظرم استاد در تعلیقه هم همین اشکال متعرض شدن. فالذی یهمنا هاهنا، هر جور باشه، اونی که مهم است برای ما در اینجا، یعنی در بحث معلولات اش، این است که بحث کنیم از حقیقت جسم، که جسم حقیقتش چجوره، چیه. هفت قول درباره حقیقت جسم و جزعی درباره دو جزءش که ماده و صورت جسمی است، که بنابر یک قول دو جزء جسم میشه ماده و صورت، چون این قول رو خودشون قبول دارن از این بعد. و اما نفس، پس استیفاء بحث از او، یعنی کاملا کسی بخواد بحث ازش بکنه، یه بحث‌های متفرقه‌ای میشه در همین مباحث از نفس، اما استیفاء بحث از نفس در علم نفس. و ستن کشف و حقیقت نفس بعض الانکشاف، روشن میشه یه کمی در دو مرحله حرکت که بحث قوه و فعله، و در بحث علم یعنی بحث عاقل و معقول. و اما العقل، اما عقل، فیقع الکلام در حقیقت عقل، در الهیات علم نخص در فعل باری، اونجایی که خلق رو تقسیم میکنن به سه عالم، یکیش عالم عقله، اونجا عقل رو که آیا درش کسرتی هست یا نه، کسرتی که هست طولیه یا عرضیه یا هر دوست، مطرح میکنن. و ستن کشف و حقیقت عقل بعض الانکشاف، یک کمی در دو مرحله باز قوه و فعل و عاقل و معقول، انشاءالله تعالی. السلام علیکم.